ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و گرمترین درودها به شما. خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز سه‌شنبه 28 دی ماه 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و تا 45 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شین تا خیلی سریع آخرین خبرهای ایران و جهان رو مرور کنیم همراه با تحلیل و گفتگو. پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم کیان معنوی اینجا در استودیو. کیان،
درود بر شما. به گزارش رسانه‌های عراقی، اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با مقتدی الصدر روحانی با نفوذ شیعه در عراق دیدار کرد. این دیدار در منزل مقتدی الصدر انجام شده است. جریان حامی مقتدی الصدر 3 ماه پیش با اتخاذ مواضع ملی‌گرایانه راه خود را از شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران جدا کرد و با کسب 73 کرسی در پارلمان در صدر قرار گرفتیم، در حالی است که ائتلاف الفتح وابسته به حشد شعبی با شکستی چشمگیر فقط 17 کرسی به دست آورد. دیدار اسماعیل قانی و مقتدی الصدر چند روز پس از آن انجام می شود که جنبش صدر بدون اعتنا به شیوه گروه‌های شیعه در سالهای اخیر با کنار زدن نیروهای تحت حمایت ایران با سنی‌ها و کردها ائتلاف و رئیس پارلمان عراق را انتخاب کرد. نخستین جلسه محاکمه حبیب فرج الله چعب، ملقب به حبیب اسود، که جمهوری اسلامی وی را از ترکیه ربود، در ایران برگزار شد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی می‌گویند آقای اسیبت به عنوان رهبر گروه حرکت النزال در انجام چند عملیات بمب‌گذاری در شهرهای مختلف استان خوزستان دست داشته است. برخی منابع خبری از جانباختن یک زن و مرد پناهجوی ایرانی در روز یکشنبه 26 دی در نقطه صفر مرزی ایران و ترکیه بر اثر گرفتار شدن در کولاک و یخزدگی خبر دادند. زهرا مقینیمی و نادر سعدون بریهی از شهروندان اهوازی بودند که بنابر گزارش‌ها پس از بازگردانده شدن اجباری آنها توسط نیروهای مرزبانی ترکیه بر اثر سرمازدگی جان باختند. ملک یک شهروند بهایی در قائمشهر به نفع ستاد اجرایی فرمان امام مصادره شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی مازندران روز 23 دی حکم به مصادره ملک خانم شیدا تایید، پیرو دیانت بهایی ساکن قائمشهر، به نفع ستاد اجرایی فرمان امام داده است. در ادامه گزارش‌هایی که از بدرفتاری ماموران روسی با مسافران ایرانی در فرودگاه مسکو منتشر می‌شود، یک شهروند ایرانی به دلیل پاسخگو نبودن سفارت ایران در مسکو شکایتی را علیه این نهاد در دادگاه ثبت کرد. به گزارش روزنامه شرق، این شکایت علیه وزیر امور خارجه و سفیر ایران در مسکو در دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت توسط شکرالله جمالی ثبت شده است. و اینکه دبیر انجمن لوازم خانگی ایران از کاهش تولید داخلی تلویزیون خبر داد و گفت که نیاز بازار ایران به تلویزیون 2,200,000 دستگاه است که از این میزان 800,000 دستگاه به صورت قاچاق وارد ایران شده است. عباس هاشمی با اشاره به کاهش حدود 5% تولید تلویزیون داخلی در 8 ماه امسال گفته است که بالا بودن شمار تلویزیون های قاچاق در بازار وضعیت تولید را تحت شعاع قرار داده است.
سپاسگزارم از کیان معنوی. بعد از خبرها بپردازیم به آنچه در مجله شامگاهی خواهیم شنید. امروز در دادگاه حبیب اسیود، رهبر گروه النزال در تهران، عربستان به همکاری مالی با او و گروهش متهم شد.
روابط نزدیک امارات با اسرائیل هم خوب از دید جمهوری اسلامی خوشایند نیست.
آمریکا، بریتانیا و سازمان ملل حمله پهپادی حوثی‌های یمن به امارات را محکوم کردند. رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران آن را تذکر عملی به امارات خواندند.
تهدیدی که وجود داره سوء تغذیه است.
رسانه‌ها در ایران از افزایش 3 برابری مصرف مکمل‌ها و ویتامین‌ها در کشور به دلیل افزایش قیمت اقلام غذایی خبر دادند. همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 7:45 شامگاه به وقت ایران. امروز دادگاه حبیب سیود رهبر سابق جنبش عربی آزادی بخش الاحواز در تهران برگزار شد. آقای سیود متهم است که 3 سال پیش در طراحی حمله به رژه نظامی سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق در اهواز دست داشته است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
حبیب الله چعب ملقب به حبیب سیود شهروند ایرانی سوئدی 15 ماه پس از دستگیری در شعبه 26 دادگاه انقلاب حاضر شد. شعبه‌ای که متناسب با یکی از اتهام‌هایش حمله 31 شهریور 1397 به رژه نظامی در اهواز با عکس کشته شدگان این حادثه و دکوری از قبر یکی از آنها تزیین شده بود. اتهامی که برای فعالان سیاسی این منطقه با پرسش‌های بی‌پاسخی روبروست. یوسف عزیزی بنی طرف در لندن به اصل خبر رجوع می‌کند.
سپاه اعلام کرد که کار داعش و هم دیگر رسانه‌های ایران و بلوفی، حالا یکیشون زده بود که نمی‌دونم جنبش و مقاومت دست داره و فلان، اینا صرفاً یک بلوف بود از این جماعت حرکت نضال.
این تنها اتهامی نیست که در برابر مخالف 48 ساله جمهوری اسلامی قرار گرفته تا ایمان افشاری رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب به آن رسیدگی کند.
عملیات بمب‌گذاری در فرمانده شهرستان اهواز، عملیات بمب‌گذاری در اداره مسکن شهرسازی اهواز، عملیات بمب‌گذاری سازمان برنامه بودجه اهواز، عملیات بمب‌گذاری در اداره محیط زیست، عملیات بمب‌گذاری در انتقال خط لوله‌های نفت، عملیات بمب‌گذاری در محور انتقال نفت آبادان و اهواز و ماهشهر، عملیات بمب‌گذاری در فرمانداری دسول و آبادان، برنامه‌ریزی به جهت بمب‌گذاری در قصرسای اهواز. به تماشای همین 8 تا.
حبیب الله چعب رهبر سابق جنبش نضال است که بیشتر با نام جنبش عربی آزادی بخش الاحواز شناخته می شود و هدفش را مبارزه برای آنچه استقلال استان خوزستان و جدایی آن از ایران می نامد عنوان می کند. یوسف عزیزی بنی طرف فعال سیاسی و آنچه به گفته او دادگاه چشم بران بسته است.
در بخشی از زندگی سیاسی خودش کارهای مسلحانه انجام میداد. منتها این جنبش این شیوه مبارزه را کنار گذاشت، دست کم از 3-4 سال پیش. حتی آرم خود جنبش را هم عوض کردند، یعنی اون دوتا مسلسلی که به شکل دوتا بازو در برگرفته بود را برداشتند. سیستم قضایی کاری نداره که این جنبش این تحول را از سر گذرونده.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیری رهبر سابق جنبش نضال را عملیاتی پیچیده عنوان کرد، اما بعدتر با پخش گزارشی از شبکه خبری اسکای نیوز که مستند به تصاویر دوربین‌های مدار بسته بود، جزئیات انتقال آقای اسیود از استانبول به تهران منتشر شد. خانواده این زندانی امنیتی هم به نقل از مقام‌های سوئدی از نقش ترکیه در این میان گفتند. با انتشار این خبر بار دیگر ماجرایی شبیه روبوده شدن روح الله زم، مدیر پایگاه خبری آمد نیوز، از سوی جمهوری اسلامی پیش رو بود. همزمان با ربایش و انتقال آقای اسیود، جمشید شارمهد رئیس رادیو تندر متعلق به انجمن پادشاهی ایران هم در اقدامی مشابه در امارات متحده عربی روبوده و به ایران انتقال داده شد. اقداماتی که همزمان بود با عملیات‌های منتسب به اسرائیل در ایران و زیر سوال رفتن توان دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی. یوسف عزیزی بنی طرف فعال سیاسی در لندن.
نظام و سیستم قضایی و دادرسی قضایی در ایران به شکل حقوقی با قضیه برخورد نمی‌کنه. از ایشان به عنوان یک آس بهره برداری می‌کنه.
حتی درباره ربایش رهبر سابق جنبش نضال به نقش یک زن هم به عنوان نفوذی وزارت اطلاعات به همراه یک باند قاچاق بین المللی اشاره شده است. این زن صابرین سعیدی نام دارد. زنی که مراودات نزدیکی با اعضای این گروه در هلند، سوئد، دانمارک و بلژیک داشته است. در اولین جلسه دادگاه حبیب الله اسیود امین وزیری نماینده دادستان نام سوئد، دانمارک و هلند را هم در کنار عربستان سعودی به میان آورد و عربستان را در هنگامی گفتگوهای دیپلماتیک برای از سرگیری روابط دو جانبه با تهران به کمک مالی به جنبش نزال متهم کرد. مسئله‌ای که بر پیچیدگی‌های این پرونده می‌افزاید. مقام‌های امنیتی حتی در این باره تاکنون دو بار با تولید برنامه‌هایی با عنوان نقش براب و صلح فقط برای من که حاوی اعتراف‌های تلویزیونی حبیب اسیوت بوده، اتهام‌هایی را متوجه سوئد کردند. همزمان با پخش و مطرح شدن این اتهام‌هاست که دو شهروند سوئدی هم به اتهام قاچاق در دادگاه انقلاب محاکمه می‌شوند. اختلاف‌هایی که برخی آن را با برگزاری دادگاه حمید نوری متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در استکهلم بی ارتباط نمی‌داند. یوسف عزیزی بنی‌طرف برای پرونده حبیب اسیوت ابعادی قومی، ملی و بین المللی قائل است.
نظام حس میکنه نیاز به این نمایشنامه داره، یعنی برای ترسوندن، برای اینکه ما به هر حال این جرم های سنگین را وارد میکنیم، هر کسی دست از پا خدا بکنه، مخالفت بکنه، حقوق ملی خودش را بخواد، ما به این شکل محاکمش میکنیم و ممکن است اعدامش بکنیم. البته در مورد حبیب سیود اگر نتونند معامله ای را با سوئد پیش ببرند ممکن اعدامش بکنند.
پرونده حبیب اسیوت تا جایی بر روابط سه کشور اروپایی با ایران تأثیر گذاشت که دانمارک جمهوری اسلامی را به طراحی اقدام تروریستی در خاکش متهم کرد و از تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن یکی از معاونت‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در فهرست تروریستیش خبر داد.
محمد زرقامی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ایالات متحده و بریتانیا حمله پهپادی حوثی‌های یمن به امارات متحده عربی را که 3 کشته بر جای گذاشت به شدت محکوم کردند و آن را اقدامی تروریستی نامیدند. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز این رخداد را محکوم کرد و خواستار خیشتنداری همه طرف‌های درگیر شد. پلیس امارات روز دوشنبه 27 دی از 2 انفجار در شهر ابوظبی خبر داد. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل جهان عرب در لندن، و در مورد اهداف پنهانی این حمله از او پرسیدم.
این حمله در واقع 2 هدف داره یا به 2 دلیل انجام شده. یکی این که امارات حدود 2 سال قبل دخالتش رو در یمن محدود کرد به حمایت جدایی طلبان جنوب، کمونیستای سابق، و عربستان هم از این بابت خیلی ناراحت بود، برای اینکه اگه یادمون باشه چندین بار عدن دست به دست شد، تعداد زیادی در اونجا کشته شدن. بعد اندک اندک امارات خودشو کنار کشید و عربستان بود که تنها با حوثی‌ها می‌جنگید. ولی از چند ماه قبل امارات هم حالا بر پایه توافقاتی که با سعودی‌ها کردن، امارات هم مشارکت کرد. حضور نیروی هوایی امارات تأثیر بسیار زیادی داشت در تضعیف حوثی‌ها و از دستشون پس گرفتن استان شبوه و همینطور مناطق بزرگی از استان معرب که حوثی‌ها امیدوار بودن این استان رو در سال گذشته اشغال کنن، تسخیر کنن. و بنابراین حوثی‌ها خواستن به امارات بگن که دستشون به امارات میرسه و فقط این عربستان نیست که مورد حمله پهپادهای ساخت ایران هست. نکته دیگه این که روابط نزدیک امارات با اسرائیل هم خب از دید جمهوری اسلامی خوشایند نیست و دیروز هم بعضی از مسئولان سپاه اشاراتی کردن، از جمله خبرگزاری سپاه تسنیم اشاره کرده بود که اینا ضربه هاییست که امارات باید بخوره به خاطر ارتباطش با رژیم صهیونیستی.
بله، ازش به عنوان تذکر جدی نام برده بودند.
بله بله بله. و من فکر میکنم تصورم اینه که امارات به شدت پاسخ خواهد داد، کمون که دیروز هم خبرهای من شنیدم مبنی بر این که هواپیمای امارات چند جا رو بمباران کرد. یک کشتی بیمارستانی امارات رو هم حوثی ها رو بودند. بنابراین بین دو کشور یا بین گروه حوثی و امارات وضع داره پرتنش میشه. و خب عربستان از این بابت خوشحاله، برای اینکه فقط عربستان نیست که در معرض خرابکاری های حوثی هاست و امارات هم متوجه شده که حوثی ها خطری برای امارات هم هستن.
آقای نوریزاده، مسئله اینه که پیش از این 18 آذر ماه بود وزارت خارجه آمریکا از اعزام یک هیئت آمریکایی به امارات برای هشدار درباره نقض تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. حالا به هر حال به موضوع اسرائیل اشاره کردیم، ولی از یک طرف هم امارات در ماجرای دور زدن تحریم‌ها گاهی کمک‌های به ایران گویا گفته میشه که کرده. حالا یکی از پرسش‌هایی که اینجا مطرح میشه اینه که چرا رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در واقع در اینجا بیشتر ترجیح دادند که سمت حوثی‌ها بایستن و پشت کنن به امارات.
اون که میگن امارات تحریم رو دور میزنه، این محدود به امارات دبیه و این از دیرباز بوده. بسیاری از تاجران ایرانی در دبی مستقر هستند و بعضیشون هم ایرانی هستن و اماراتی. اینا هستن که در این ماجرا دخالت میکنن، ولی ابوظبی به هیچ وجه نمیخواد به اصطلاح به ایران کمک بکنه در دور زدن تحریم ها. ولی به هر حال دبی از اون استقلالک محدود خودش بهره میگیره، ضمن اینکه امیرش نخست وزیر امارات هم هست.
بله، البته ما شاهد سفر یک مقام امنیتی ارشد و عالی رتبه اماراتی به ایران هم بودیم.
بله.
و حالا فارغ از این مسئله، در چنین شرایطی که از یه طرف ایران ظاهرا به دنبال بهبود روابطش با عربستان و امارات هست و از طرفی هم مذاکرات احیای برجام رو در پیش رو داره، حمایتش از چنین حمله تناقض‌آمیز نیست به نظر شما؟
نه، ببینید، با توجه به شکست های پشت هم حوثی ها، انتخابات عراق که به ضرر گروه های طرفدار جمهوری اسلامی یا وابسته بود، جمهوری اسلامی تضعیف شده در، یعنی کارت های برندش که همیشه رو میز میزاش کارت های چندان برنده به نظر نمیرسه. یک بار دیگه شاید جمهوری اسلامی خواست گوشزد بکنه به آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها که هنوز بازیگر مقتدر منطقه است و میتونه از طریق گروه هایی که وابسته بهش هستن آسیب برسونه. بنابراین بهتره که دست از بازی بردارن و حالا به حداقل درخواستاش توجه کنن. این همیشه در پس ذهن جمهوری اسلامی بوده که این برگ هایی که در دست داره، در واقع چهار برگ اصلیش که عبارت است از عراق و سوریه و لبنان و همطور یمن، از اینا بتونه استفاده کنه. ما کاملا مشاهده میکنیم در این چهار کشور به سرعت داره موقعیت جمهوری اسلامی تضعیف میشه و مردم هم هستن که پشت به جمهوری اسلامی کردن. آزردن مردم عراق دخالت ایران نمیپذیرن.
علیرضا نوریزاده بود، کارشناس مسائل جهان عرب در لندن. در پی محاکمه یک عضو پیشین دستگاه امنیتی سوریه که پنجشنبه گذشته به حبس ابد محکوم شد، از چهارشنبه این هفته نیز یک پزشک سوری به اتهام جنایت علیه بشریت در دادگاهی در آلمان محاکمه می شود. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
این پزشک سوری با نام علا موسا یک سال و نیم پیش از سوی ماموران اداره آگاهی و جنایی آلمان در ایالت هسن دستگیر و روانه بازداشتگاه شد. این پزشک سوری متهم است 6 سال پیش از مهاجرت به آلمان در زندانهای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی سوریه در هومس، سومین شهر بزرگ این کشور، سرگرم کار بوده و زندانیان را با شیوه خطرناک شکنجه می کرده. آنگونه که دادستانی آلمان می گوید، علا موسا 7 سال پیش به آلمان آمده و در ایالت هسن هم به کار طبابت مشغول بوده. اتهام این فرد جنایت علیه بشریت اعلام شده و این پزشک سوری قرار است از چهارشنبه این هفته در برابر دادگاه عالی شهر فرانکفورت آلمان قرار گیرد و به اتهامهایش پاسخ گوید. دادستان فدرال آلمان علا موسا را به شکنجه مخالفان در زندان سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم بشار اسد در شهر هومس در 10 و 11 سال پیش متهم کرده و میگوید این پزشک سوری به زندانیان آسیب‌های جسمی و روحی شدید وارد کرده. بر پایه کیفرخواست، علا موسا یک زندانی را نیز با سرنگ به قتل رسانده. پس از دستگیری این پزشک سوری، گزارش‌های اولیه حکایت از آن داشت او مردی را که به دلیل شرکت در تظاهراتی علیه بشار اسد سر از زندان شهر هومس درآورده بود، از بیماری سر هم رنج می‌برد، زیر شکنجه‌های خطرناک کشته. و یا نمونه دیگر، این پزشک سوری که از چهارشنبه این هفته در آلمان محاکمه می شود، از قرار معلوم یک مخالف بشار اسد را نیز در زندان بدون آنکه بیهوش کند جراحی کرده بود. به نوشته خبرگزاری آلمان، وظایف پزشکان بر همگان روشن است که به مردم خدمت و بیماران را درمان کنند. ولی علا موسا، پزشک سوری، دانش خود را برای ایجاد درد و رنج و شکنجه مخالفان بشار اسد به کار می گرفت. رومان پوزک، رئیس دادگاه این پزشک سوری، گفته به دلیل فرایند فوق‌العاده پیچیده این پرونده 8 قاضی در نظر گرفته شده و محاکمه علا موسا هم 14 جلسه به درازا می انجامد. به این ترتیب محاکمه این پزشک سوری از چهارشنبه این هفته در حالی آغاز می شود که پنجشنبه گذشته نیز یک عضو پیشین دستگاه امنیتی سوریه به عنوان بازجو و متهم به چندین مورد قتل مجرم شناخته شد و به زندان ابد محکوم شد. این دو تن پس از مهاجرت به آلمان از سوی شماری از پناهجویان سوری که پیش از این در سوریه مورد شکنجه آنها قرار گرفته بودند شناسایی و به مقام‌های قضایی آلمان معرفی شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه مجله شامگاهی، در حالی که روسیه اتهام زمین چینی برای حمله به اوکراین را رد می کند، مقام های آمریکا و اتحادیه اروپا نگرانند اروپا با جدی ترین بحران امنیتی در دهه های اخیر روبرو شده است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو مظنونند روسیه نه تنها مشغول تدارکات جنگ علیه اوکراین است، بلکه در پی ایجاد تفرقه بین متحدان غربی و تحریک بی‌ثباتی در اروپا برای به قدرت رساندن جناح‌های مورد حمایت کرملین است و با این هدف برای جنگ اطلاعاتی، حملات سایبری و محدود کردن بیش از پیش صادرات گاز مورد نیاز کشورهای اروپایی آماده می شود. انریک مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که سه شنبه برای بررسی روابط روسیه و اتحادیه اروپا به مسکو سفر کرده، ابراز نگرانی کرد اروپا با جدی‌ترین تهدید جنگ در چند دهه اخیر روبروست. آنالینا بیربوک، وزیر خارجه آلمان، نیز در پی سفر به کیف سه شنبه عازم مسکو شد تا با مسئولین روس درباره تقاضاهای امنیتی روسیه و راه‌های رفع تنش‌ها پیرامون اوکراین دیدار و گفتگو کند. وزیر خارجه آلمان همچنین اعلام کرد که به زودی همراه با وزیر خارجه فرانسه دوباره به اوکراین سفر و از مناطق هم مرز با قلمرو تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین دیدار خواهند کرد. روسیه از 7 سال پیش پس از الحاق کرمه از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت کرده، هرچند همواره مداخله نظامی خود در این بحران را رد می‌کند. مسکو همچنین می‌گوید نگرانی‌های اخیر کشورهای غربی درباره حمله جدید علیه اوکراین بی‌اساس و بر پایه اطلاعات جعلی است. به گزارش نیویورک تایمز، دولت آمریکا برای مقابله با اقدامات تخریبی احتمالی روسیه 18 سناریو را بررسی کرده. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، برای بررسی این سناریوها چهارشنبه به کیف سفر می‌کند. هیئت از سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه آمریکایی که این روزها در کیف به سر می‌برند، تأکید کردند در صورت تعرض روسیه، کمک‌های نظامی به اوکراین افزایش می‌یابد و سنگین‌ترین تحریم‌ها علیه روسیه اعمال خواهد شد. بریتانیا دوشنبه اعلام کرد برای تقویت توانایی دفاعی اوکراین ارسال تسلیحات ضد تانک به این کشور را آغاز کرده و شماری از نیروهای بریتانیایی در کوتاه مدت به نیروهای اوکراینی آموزش خواهند داد. همزمان شبکه تلویزیونی کانادایی گلوبال نیوز گزارش داد واحدی از نیروهای نظامی ویژه کانادا به اوکراین اعزام شده تا ضمن کمک به نیروهای نظامی اوکراینی مسئول خروج پرسنل دیپلماتیک کانادایی در صورت حمله احتمالی روسیه به اوکراین باشد. دوشنبه ملانی جول، وزیر خارجه کانادا، به کیف سفر کرد تا درباره راه‌های مقابله با تهدیدهای روسیه و تقویت امنیت اوکراین با مسئولین ارشد این کشور ریزنی کند. بیش از 100,000 نظامی روس در مناطق هم مرز با اوکراین مستقر شدند و از دوشنبه انتقال نیروهای نظامی روس به مناطق مرزی بین بلاروس و اوکراین نیز آغاز شد. در حالی که کیف هشدار می‌دهد روسیه ممکن است از چند مسیر از جمله خاک بلاروس به اوکراین حمله کند، مسکو و مینسک می‌گویند این تحرکات نظامی برای تمرینات مشترک است. روسیه از غرب تقاضا کرده اوکراین و سایر کشورهای اتحاد شوروی سابق عضو ناتو نشوند، تقاضایی که غرب آن را رد کرده. در حالی که مذاکرات روسیه با آمریکا و ناتو نتیجه‌ای در بر نداشته، مقامات روس گفتند تا پایان هفته جاری منتظر پاسخ کتبی واشنگتن هستند و هشدار دادند واکنش مسکو به نادیده گرفتن نگرانی‌های امنیتی روسیه فنی نظامی خواهد بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به زور به من تجاوز کرد.
من تعرض قرار داد.
دخترم مجبور شد.
تنبیه خواسته دارم.
آقاتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه، قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
شنونده مجله شامگاهی هستید. مرگ بکتاش آبتین، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران، بار دیگر وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی را مورد توجه قرار داده است. در تازه‌ترین مورد، سازمان گزارشگران بدون مرز وضعیت کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از مطبوعات را در زندان خطرناک خوانده است. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
کیوان صمیمی که با 73 سال سن به عنوان یکی از کهنسال‌ترین روزنامه‌نگاران زندانی در جهان شناخته می‌شود، در خطر تبعید قرار دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه 28 دی ماه هشدار داد که جان این روزنامه‌نگار که با وجود گواهی پزشکی مبنی بر عدم تحمل محکومیت همچنان زندانی است، در خطر است. کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و عضو کانون نویسندگان ایران است که به دنبال شرکت در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در اردیبهشت 1398 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 3 سال زندان محکوم شد. او از 17 آذر ماه 1399 و در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که زندانبانان میخواهند کیوان صمیمی را به دلیل اعتراض به مرگ بکتاش آبتین به زندانی دیگر تبعید کنند. کیوان صمیمی روز 19 دی ماه با انتشار نامه‌ای از داخل زندان جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی، را قتل شبه عمد خوانده بود. آقای آبتین پس از 2 بار ابتلا به کرونا در زندان و تأخیر در روند درمانش، سرانجام روز 18 دی در بیمارستان ساسان در تهران جان باخت. پیشتر کانون نویسندگان ایران هم خبر داده بود که کیوان صمیمی به رغم شرایط نامساعد پزشکی و سابقه بیماری قلبی در آستانه تبعید به یکی دیگر از زندانهای ایران است و این در حالی هست که تداوم حضور آقای صمیمی در زندان خطری جدی برای سلامت و جان او به شمار می رود. کمپین حقوق بشر در ایران هم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که امین وزیری، معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی، اصرار دارد که کیوان صمیمی به زندان دیگری تبعید شود. به گفته این منبع، فشار برای تبعید این روزنامه‌نگار زندانی در شرایطی است که با توجه به سن بالا و سابقه بیماری و همچنین تایید پزشکی قانونی و موافقت رئیس زندان، باید با تبدیل مجازات حبس آقای صمیمی به وضعیت دیگر فوراً موافقت شود و قانون در این زمینه به اجرا درآید. بر اساس ماده 502 آیین دادرسی کیفری، فرد محکوم چنانچه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی اجرای مجازات را به تعویق می اندازد و در مواردی هم مجازات مناسب را جایگزین حبس می کند.
فرشته قاضی گزارش میداد. خبرگزاری ایسنا و روزنامه همشهری در گزارش‌های جداگانه به نقل از مقام‌های وزارت بهداشت از افزایش 3 برابری مصرف مکمل‌ها و ویتامین‌ها در ایران به دلیل افزایش قیمت گوشت، لبنیات و میوه خبر دادند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با حسن نایب هاشم، پزشک مقیم وین، و از او در مورد مصرف این ویتامین‌ها و جایگزین شدن آنها به جای گوشت و لبنیات پرسیدم.
اساسا این امکان پذیر نیست که بشه این مکمل ها جایگزین غذای عادی مردم بشه. در دوران کرونا به هر حال مسئله مطرح شده که اون موادی که برای سیستم ایمنی مهم هستن مثل ویتامین دی، ویتامین سی و روی مصرف بشه یا زینک مصرف بشه روی یا زینک، ولی که خب باید کمبودی وجود داشته باشه تا این کمبود تامین بشه. اگر که یک رژیم غذایی مناسب وجود داشته باشه به هیچ وجه این کمبودها به وجود نمیاد و طبیعیه که در موادی که مواد غذایی معمولی مثل گوشت، مثل یعنی لبنیات و گوشت، خب پروتئین وجود داره، خب اون مواد به هیچ وجه حاوی پروتئین نیستن و پروتئین حیوانی تا حد معینی کمک میکنه به تمام رژیم غذایی. حالا ممکن افراد باشن که وگان باشن به اصطلاح و اونها برای رژیم غذایی خیلی سختتری رو دارن، ولی که پروتئین از جمله پروتئین حیوانی که در گوشت و لبنیات وجود داره، گوشت منظور خیلی عام هست، یعنی شامل گوشت ماهی و گوشت مرغ میشه، چون گاهی اوقات گوشت و بیشتر گوشت قرمز تصور میکنه. بنابراین حتما نیاز هست که این مواد به طور یک تغذیه متعارف و متعادل همه این مواد وجود داشته باشه.
آقای نایب هاشم، ادامه این روند چه آسیب‌هایی در آینده به وجود میاره؟
خب طبیعیه که وقتی که مردم امکان رو نداشته باشن که غذای سالمی رو مصرف بکنن، کمبود پروتئین ها باعث میشه که افراد مریض بشن، هم سیستم ایمنیشون به شدت تضعیف میشه، همین که به هر حال قدرت بدنشون کاهش پیدا میکنه، به دستگاه های مختلف بدنشون لطمه جدی وارد میشه، برای اینکه خب احتیاج به پروتئین داره بدن و اگر مصرف نشه به اندازه کافی امراض گوناگون رو همراه خواهد داشت.
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت میگه خرید برخی اقلام غذایی به طور کلی تا 35% کاهش پیدا کرده در ایران و حالا این برای برخی دهک‌های درآمدی درصد بالاتری هم داره. این دهک‌ها به نظرتون از نظر سلامت و تغذیه با چه تهدیدهایی روبرو هستن؟
تهدیدی که وجود داره سوء تغذیه است. سوء تغذیه به اشکال مختلف میتونه به وجود بیاد. میبینیم از سبد مصرف مردم به تدریج اقلامی حذف میشن و وقتی به اونجایی برسه که خب اصلی ترین مواد غذایی یعنی پروتئین به اندازه کافی، مواد هیدروکربن به اندازه کافی حذف بشه، بنابراین میتونن افراد به سوء تغذیه مزمن مواجه بشن و این سوء تغذیه مزمن همونجور که عرض کردم میتونه لطمات زیادی رو به سلامتی افراد وارد کنه.
حسن نایب هاشم بود، پزشک در وین. دایی جان، ناپلئون با نام 2 هنرمند ایران گره خورده است. ایرج پزشکزاد نویسنده و خالق این اثر و ناصر تقوایی کارگردان سریال که در ادامه موفقیت‌های گسترده کتاب و هرچه محبوب‌تر شدن اثر کمکی چشمگیر کرد. در گفتگویی که نسخه کامل آن برای نخستین بار توسط رادیو فردا پخش می شود، ایرج پزشکزاد در گفتگو با عارف محمدی نظر خود را درباره ناصر تقوایی به تفصیل در میان گذاشته است. او در این گفتگو از خاطرات خود از ساخت سریال می گوید و از حقی که به اعتقاد او از ناصر تقوایی در ایران ضایع شده است. پیش از شنیدن این گفتگو، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. بشنویم گفتگوی عارف محمدی رو با ایرج پزشکزاد درباره ناصر تقوایی کارگردان سریال دایجان ناپلئون، سریالی که بر اساس رمان ایرج پزشکزاد نوشته شد و بسیاری از ایرانی ها او رو دیدند.
والا آقا دروغ چرا تاقم ما که سواد نداریم بفهمیم کجا شکسته بود.
روزنامه جرأت نکردن راجع به کار تقوایی و این فیلم چیزی بنویسن. 2 ماه بعد از انقلاب هم چه زیختن و کتاب دایجان ناپلئون رو جمع‌آوری کردن، فیلمم که قدغن شد. الان 40 ساله که این فیلم داره مرتب در تلویزیون‌های مختلف در هر گوشه و کناری که شما پیچیده میچرخونید میبینید که فیلم دایدان آبیلون همین تریال دارن نشون میدن.
آخرین فیلم من قبل از انقلاب یک فیلم سینمایی نبود ولی مجموعه دایجان ناپلونه.
تیاره خودم همین چند دقیقه پیش بود که صدای بالونشون رو از راسمون شنیدم. خدا به خاک سیاه بنشونه این انگلیس ها رو.
بازم انگلیس ها؟ بازم شروع کردین خان دادا؟
بله بازم انگلیس ها، بازم انگلیس ها.
اولا شما کار تحسین انگیزی میکنید در بزرگداشت ناصر تقوایی که به نظر من حقش واقعا و بیش از پیش ضایع شده. حالا غیر از حق مادیش، حق معنویش نسبت به این کار هنری که کرده، یعنی سالهای ساله که راجع به کارش نه در داخل مملکت و نه در خارج ندیدم که اونطوری که باید، یعنی داخل که اصلا ممنوعه، برای اینکه خود فیلم ممنوعه، نوشتن راجع به کار تقوایی هم ممنوعه. در نتیجه منم واقعا هیچ وقت نتونستم حق مطلب رو ادا کنم و اون نظری که داشتم در ایران لااقل ابراز کنم. در خارج از ایران البته هر موقع از من راجع به این فیلم پرسیدن مراتب تحسین و تمجیدم و نسبت به فیلم گفتم و البته این رو هم یادآوری کردم که فیلم ناصر تقوایی، فیلم دایجان ناپلون ناصر تقوایی تصویر و تمثیل رمان نیست، یک برداشت شیرین و دلچسبی است بر اساس رمان دایجان ناپلون. ولی من وقتی که این کتاب بعد از چاپ نمیدونم هفتم ششم یا هشتم کتاب که تلویزیون ملی به فکر ساختن فیلمی بر اساس این رمان افتاد و کار رو به عهده ناصر تقوایی گذاشتن، من ناصر تقوایی رو البته میشناختم، بعضی کاراش رو از جمله آرامش در حضور دیگران دیده بودم، ولی یک نگرانی برام پیش آمد، برای اینکه من همیشه در این فکر بودم که اگر از این کتاب یک فیلمی ساخته بشه یا بر اساس این یک فیلمی ساخته بشه الزاماً باید که حال و هوای کتاب، حال و هوای اون وقتی که وقوع وقایع کتاب، بایستی اون حال و هوا ایجاد بشه، وگرنه اون چیز بیمزه و بیمحملی از آب در میاد. و وقتی به عهده ناصر تقوایی گذاشته شد یه مقداری سوال برام پیش آمد که این جوانی که در موقع وقوع این حوادث، به هر حال ما به این حوادث به یک تاریخی داده بودیم دیگه، یعنی وقایع حدود جنگ دوم بین الملل 1940-41-42، و این سوال برام پیش آمد که این جوانی که در اون موقع شاید بچه دبستانی بوده و اون حال و هوا رو ندیده و نه احساس کرده، آیا از عهده برمیاد این که این کار این رو یاد کنه؟ یواش یواش ترسم نگرانیم رفت شد وقتی که اولا در انتخاب جایی که برای فیلم برداری انتخاب کرد چندین نمیدونم چقدر خانه رو تقوایی این طرف اون طرف دیده بود تا این جایی که بعدا فیلم برداری کردن منزل اتحادیه و از من خواست که من برم اونجا رو ببینم، دیدم آفرین که خوب انتخاب کرده. البته چیزی نبود که بعدا در فیلم، چون خیلی زحمت کشید و ساختمان یعنی تعمیراتی کرد، تغییراتی داد، اینا همه جای خود. و اون وقت در مرحله دوم انتخاب هنرپیشه ها که هر کدام از این هنرپیشه ها برای یک فیلم، برای موفقیت یک فیلم سینمایی کافی بود و اینا هم قبول کردند. اما خب نگرانی با وجود این من داشتم که خب آدم هایی که اینطور با این سابقه در کار سینما و تئاتر، مثل فرض کنید که نصرت کریمی با اون سابقه درخشان فیلم‌های متعدد و کارهای هنری، مجسمه سازی، نقاشیش، آیا این زیر بار صحنه پردازی یک کارگردان جوان که سن پسرش شاید سن پسرش بود آیا میره یا نه؟ بعد از گذشتن ایام و تهیه یعنی آماده شدن فیلم، دیدم که من استعداد این آقای تقوایی رو دست کم گرفتم.
من یک روز گرم تابستان، دقیقا یک روز 13 مرداد، حدود ساعت 3 و ربع کم بعد از ظهر عاشق شدم. من که پسر آقا جان بودم، عاشق لیلی دختر دایی جان ناپولئون شدم، عیناً مثل اینکه پسر چرچیل عاشق دختر هیتلر بشه.
در هر حال متاسفم از یک چیز که اولا این که فیلم موقعی در آمد کرد، یعنی سال 1356 آماده شد، یه بار در 1956 در کانال دوم نمایش داده شد، سال و یک سال دومش در بله بهار سال 1357 اگه حافظم اشتباه نکنه در کانال یک اون وقت دفعه دوم، و موقعی بود که شروع شده بود این هیجانات انقلابی و تبلیغات مشترک آخوندها و دانشگاهی ها و ره تحصیل کرده ها علیه دولت، یک کمی هم لای درز سانسور باد، یعنی تبلیغات با تجربه بگم، یعنی یک کمی لای پنجره رو باز کرده بودند برای نقد و انتقاد از کار دولت. یک قدری یک لای پنجره باز شده بود و اون وقت این منتقدین، یعنی از چپ و راست، آخوند و دانشگاهی، نقطه ضعف رو در یعنی از همه جا ضعیفتر و بدبختر تلویزیون فکر کردن، و تلویزیون هم پرسر صدا ترین برنامهش همین دایجه نابل ما، و افتادن به جون دولت. در نتیجه روزنامه جرأت نکردن راجع به کار تقوایی و این فیلم چیزی بنویسن. بعد از اونم که 2 ماه بعد از انقلابم که ریختن و کتاب دایجه ناپلون رو جمع آوری کردن، فیلمم که قدغن شد، و در الان 40 ساله که این فیلم داره مرتب در تلویزیون های مختلف در هر گوشه و کناری که شما پیچیده میچرخونید میبینید که فیلم دایجه ناپلون همین سریال رو دارن نشون میدن، و اومد که راجبش گفته نشد. من یکی از کارهایی که بسیار پسندیدم، یک 7-8 سال پیش یکی از روزنامه نویس همکاران قدیم روزنامه قدیم کیهان، آقای رضا معینی، ولی گشت و تشت کوچ این بر اون بر اون بر هر چیز راجع به فیلم تقوایی پیدا کرد، روزنامه ها، مجله ها، چون جرأت نمی کردن یه گاهی وقت یواشکی بین توی برنامه دیگری یه موضوع دیگری یک چیزی هم راجع به فیلم ناطر تقوایی می نوشتن، اینها رو جمع آوری کرد و در یک کتابی اگر اشتباه نکنم تحت عنوان نقد و بررسی فیلم دایجان ناپلون، و اونجا اسمای جالبی آدم برمیخور خوشبختانه، مثلا بعد کنید که نصرت کریمی، پرویز زیاد، محمد علی کشاورز، اینجور هنرمندان، یا مثلا بازیگران برجسته مثل پروین ملکوتی، داورفر، اینا راجع به این فیلم اظهار نظر کردن، نظرشون گفتن، یا مثلا نویسندگانی مثل فرض کنید هوشنگ گلشیری، عمران صلاحی، اینا، و این تحسین فراوان کردم. از منم یه وقتی از منم خواست اون موقع من یه مطلبی راجع به تقوایی نوشته بودم، اونم چاپ کرد. به هر حال عرض می‌کنم این کارهایی که میکنید شما این بر اونور، به هر حال یک جزئی است از حقی که تقوایی داره و همه جور ضایع شده تا حالا.
اما چی رو بهت بگم، اینجا لیلی خیلی مهم نیست، این خیلی مهمه که تو عشق رو شناختی.